بسم الله الرحمن الرحيم. قانون إذا وقع الأمر عقيب الحذر أو في مقام ظنه أو همه أو وهمه فاختلف القائلون. سه مطلب خیلی مختصر عرض کنم، مطلب انشاءالله خوب واضح میشه. مطلب اول این است که این ما مکرر در مجالس گفتیم، که در مجالس درس چه غیر درس، که بعضی مطالب علمی تا به دست اهل علم نیفتاده خیلی آسانه، هنی که به دست اهل علم افتاد کار خراب میشه. اگر انسان در فهمیدن اون مطلب گیج میشه اصلا. دلیل بر این مدعا این است که اگر کسی عوام باشد، ها عوام درس نخونده، رفته پیش دکتر، دکتر بهش دستور داده که شما ترشی نخور، و اینم معتقد این است که دکتر مردیست حاذق، مردیست متدین، بی خود فتوای طبی نمیده، خود این اطاعت میکنه، شرعا واجبه ازش اطاعت کنه، توشی نمیخوره. بعد از مدتی میرد خدمت همین دکتر، میگه آقا ببین حال من چطوره، باز نگاه میکند، میگه از این بعد ترشی بخور. خب حالا که این دکتر میگه از این بعد ترشی بخور، یعنی بر تو واجبه بعد از این ترشی بخوری، یا اون من ای که ترا کرده بودم که ترشی نخور، اون من الان نیست؟ عوام چه میفهمه؟ حالا برای شما هم عوامی، یعنی اون من برگشته شد دیگه، واجب ترشی بخوری نخیر، وجوب نداره، فقط اجازه داده. میاد قبلا به تو گفتم که ترشی نخور چون مریضی زرار داره، حالا میگه مرضت برداشته شده، باید این ترشی بخور، دیگه واجب نیست که ترشی بخورم که. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که احتمال منع سه جور میشد. گاهی مولا منع صریح میکنه، مولا صریحا میگوید که این کار نکن، ترشی نخور، صریحا. گاهی منع صریح نمی کند، از ضمن مطالبی که گفته است ضمن بی ای پیدا میکنیم که میگه ترشی نخور، اما منع صریح نداره، ضمن بی این است که میگه ترشی نخور. قسم سیم این است که خیال میکنیم که راضی نیست ما ترشی بخورم، وهم است. این سه قسم را داریم. این هم یک مطلب. مطلب دیگر این است که در صیغه امر نزاع کردیم که آیا دال بر وجوب هست، حقیقت در وجوبه یا نیست. اونهایی که میگن حقیقت در وجوب نیست از این بحث خارجند، اونا وارد این بحث نمیشن، اونا میگن ما اصلا وجوب نمیدانیم، صیغه وجوب نیست، اونا از این مبحث ما خارجن. فقط اونهایی در این مبحث داخل هستن که قائل به وجوب باشن. این سه مطلب به طریق فهرست که دارسته شد، انشاءالا مطلب اگر با عوام شد آسان است، خیلی آسانه. قانون اضافه قرار امر عقیب الحذر، یعنی زمانی که واقع شد امر به ترشی خوردن بعد از حذر، حذر المنع علیکم السلام، یعنی اول منع کرده بود بعد از مدتی امر کرد خود ترشی بخور. اذا وقع الامر عقیب الحذر، یک صورت این حذر یعنی منع سریع، یعنی اول صریحا معنی کرده بود الان بعد از این ترشی بخوری، او فی مقام ظنه، یا امر در مقامیست که ظن به ای داریم که معنی کرده ترشی را اما صریحا به ما نگفته، او فی مقام ظنه، این دو صورت. او وهمه، زنم نیست، لیکن احتمال میدیم که آقای دکتر راضی نیست که ما ترشی بخوریم. این سه صورت بحث ما در هر سه صورت است، که حاضر صریح باشد حاضر علم بلد، یا زن به معنی پیدا بشد یا وهم به معنی. اذا وقع الامر بعد از این سه صورت فاختلف القائلون بدلالته على الوجوب في كونه حقيقة في الوجوب او مجازا في الندب او الاباحة. اونها ای که میگن امر برای وجوبه، این امر بعد از حذر یا بعد از زن یا بعد از زن، این واجب ما ترشی بخورم یا واجب نیست؟ اول من که صریحا یا زن به من اش پیدا کردیم یا وهم من اش، الان که امر میکند ترشی بخور، بر من واجب ترشی را بخورم یا مستحب ترشی بخورم یا مباح است؟ این که نزا داره اونهایی که میگن صیغه برای وجوب است، اما اونهایی که صیغه را برای وجوب نمیدانن اونها از بحث خارجن، با اونها کاری نداریم. فاختلف القائلون بدلالت اون امر على الوجوب في كونه حقیقة في الوجوب، یعنی اونایی که قائل شده اند که امر دلالت هست بر وجوب، القائلون بدلالته على الوجوب في كونه، یعنی این امر عقیب این سه، یعنی کونی را یاداش منها، في كون این امر عقیب این سه حقیقة في الوجوب، که میگه ترشی بخور یعنی واجب باید بعد از این ترشی بخوری، او مجازا فی النذر، یا این امری که کرده بعد از این سه مجازا استعمال شده در مستحب، یعنی بعد از این خوبه ترشی بخوری واجب نیست. خب اگر قائل به وجوب شدیم در نذر مجاز میشه یا نمیشه؟ خب مجاز دیگه. او مجازا فی النذر او الاباحه، یا نه میگیم این امر عقیب این سه مجاز در اباحه، یعنی بعد از این مانعی نداره اگر ترشی بخوری. ما اینو بگم چون فضیلتیست از فضایل حضرت صاحب الحجت سلام العلیه. من یک نوهی داشتم تقریبا شبه سل درش میرفت، خب این طرف اون طرف رفتن و اینها، و مرض قلبم داشت. چند وقت قبل پدرش گفت که ما اینو دیگه چاره نداره، ببریم مشهد دخیل کنیم به حضرت صاحب الحجت. گفتم ببرید. بردن، بعد آوردن چند روز قبل پیش اون دکتر اصلی که پیشش کار میکردن، تا دیده بود گفتاد که این همه مرضش خوب شده است. صریحا گفتاد بعد از این نمک بخورد مانی نداره. حالا اون گفتاد نمک بخور یعنی واجبه نمک بخوره؟ من رو برداشته بعد حالا حالش خوب شده است و دیگر نمک ممنوع نیست. خب بعد از صریح نهی، نهی کرده بود که مبادا نمک بخورد، حالا اجازه داد. همین نزاع مایه. حالا اونهایی که عوامن از این که دکتر بعد از شفا پیدا کردن به برکت حضرت از این که نمک بخور، ازش چه میفهمن اینها؟ اباحه محضه، وجوب نیست دیگه. میگه قبلا تو رو منع کردیم نخور، الان بخور. ما بی قرینه بحث میکنیم. خب بله، ما همون دکتر رو میخوانیم دیگه، اما مولا با دکتر فرق نداره، هر دو واجبه، اطاعت دکترم واجبه. شما رساله فارسی نخوندی؟ اگر در ماه رمضان دکتر گفت که نمک نخور، واجبه نخوری. خب روزه نگیر، واجبه نگیری. خب بله، اول اباحه، اول توقف. یا خراسانی میشه میگیم نمیدونیم که آیا این امر بعد از این سه دال بر وجوبه، دال بر ندبه، دال بر اباحه، نه نمیدونیم، توقف میکنیم. چند فتوا شد؟ چهار تا. یک دسته میگن امر بعد از نهی برای وجوبه، یک دسته میگن مجازن مراد استحبابه، یک دسته میگن مجازن اباحه، یک دسته میگن توقفی هستیم. خب این چهار تا. او تابعیتها لما قبل الحاضر، یا یعنی اینکه نخه، حالا که مولا گفته است که مثلا نمک بخور، قبلا منع کرده بود، میگیم ببینیم قبل از این که دکتر بگه نمک نخور، نمک خوردن برای بشر چیه؟ قبل از این که دکتر بگه نخور، نمک خوردن برای بشر چیه؟ مباح است، تابع حکم ما قبل میشه. اگر گفته بود که پنیر نخور، قبل از این که نهی کند پنیر خوردن حکمش چه بوده؟ کراهت الا اول ما. یا این که میگد بعد از این مبادا غیبت کنی و نهی کرد. حالا فرض کنیم میگد بعد از این برو غیبت کن. خب الان که میگد برو غیبت کن حکم قبلش چه بود؟ و همون حرمتش باقی است. اینم قول پنجمه که امر بعد از این سه تابع حکم ما قبل است او تابعیت حال ما قبل الحاضر، یا این امر تابع ما قبل می شود قبل از منع، لیکن به یک شرط. این فتوای پنجم، اذا علق الامر بزوال علت عروض النهی، یعنی قصه دکتری که گفته است که بعد این نمک بخور، اول بنده زده گفت که تا نگاه کردم چه افعالی پیدا کرد، گفت که این خوب شده است، بعدش گفت که نمک بخورد این نداره، که علت نهی نمک گفت برداشته شده، چون علت برداشته شده نمک بخورد. اذا علق الامر به زوال علت عروض نهی، خب این پنج قول شده است. حالا مرزا ببینیم کدام را قبول می کند. ول اقوا کونه للاباحه، چون مرزا عوام دیگر، عوام گفتم اونها ازش اباحه می فهمند، اقوا این است که امر عقیب حاضر، عقیب زن حاضر، عقیب وهم حاضر برای اباحه محض است، یعنی می خوری بخور، نمی خوری نخور. کونه للاباحه به معنی رخصت فی الفعل، یعنی بعد از این اجازت داری که نمک بخوری مثلا. و یلزمه یک کلمه ارز کنم درد بخور است. اگر حاشیه مولا عبدالله کسی خونده باشد، لازم بیین را دو قسم کرده اند، بیین بالمعنى الاخص، بیین بالمعنى الاعم. فرقشون چیه؟ حاشیه را یاد بیار. حالا وقتی که دکتر اجازه داد که نمک بخور، لازمه اجازه نمک، تو شرط کردیم که دکتر متدین باشد، نفت اثر واکنه، حالا لازمه اجازه خوردن نمک به ضرور این است که من ای که کرده بودم برداشته شده است. همچه میشه دیگر؟ لازمه بیان اجازه دادن به نمک رفع منع سابق است، یعنی اون منع دیگر نیست، چون مریض خوب شده است دیگر ممنون نیست. و یلزمه بیانن، و لازم می آید این امر بعد از منع را، چه لازم میشه؟ لازم بیان رفع المنع سابق. میگین از کجا بفهمیم که این لازمه اشه؟ که حاشیه باز خوندیم، ولا بد فیه من اللزوم عقلا او عرفا، از کجا میگوی که رفع المنع سابق لازمه اجازه در نمک است؟ به چه دلیل لازمه اشه؟ میگد للتبادر، چون عرف وقتی که میشنود که اجازه دادن نمک بخور، فورا میفهمه که منع برداشته شد دیگر. للتبادر به معنا ارجحیته فی النظر، بدت این که وقتی فکر میکند که حالا که اجازه داده که نمک بخور، معنای حقیقی وجوب است، این بعد این واجبه بخورد، معنای مجازی اباحه، یا ندب اونم قاطع کنیم فرق نمیکنه، وقت فکر میکند که از این دو معنا کدومش در نظر بهتره، میگه همون اباحه محض است، وجوبی در بین نیست. به معنا ارجحیت اون اباحه، ولو زمین مذکره به اباحه بزن، به معنا ارجحیت اون اباحه در نظر از وجوب. چرا؟ از ما تقدم من تقدیم الحقیقه جواب سؤال مقدره. یک کسی میگه آقا جان چطور تناقض حرف میزنی؟ در سابق فرمودی اذا دار الامر بین الحقیقت والمجاز، بودی الحقیقت اولا، اینجا امر دائر بین حقیقت و مجازه، که این امری که کرده که نمک بخور، آیا معنای حقیقی امر است که وجوب است که نمک بخورد، یا معنای مجازی که اباحه؟ اینجا میگی که اذا دار الامر بین الحقیقت والمجاز، المجاز اولا ارجح، مجاز یعنی اباحه، اونجا میگی الحقیقت اولا. باید آجان در تناقض هست و عدد شدن، حرف اونجای ما با اینجا تناقض نیست، اشکال شما بی ربط است. چرا؟ از ما تقدم من تقدم الحقیقت علی المجاز، اتفاقا اونجا اجماع ادعا کردیم که حقیقت مقدمه است. انما هو اذا دار الامر بین المعنى الحقیقی والمجازی اذا خل المقام من قرینه. اون جای بود که قرینه مجازیتی در بین نباشد، احتمال میدیم قرینه مخفیه داره، قرینه صریحی ندارد، احتمال میدیم اینجا قرینه مخفیه ای باشد و مراد معنای مجازی باشد و احتمال میدیم که معنای حقیقی باشد. اونجا اذا دار الامر یقدم الحقیقه، که قرینه صریحی در بین نباشد. اما اینجا خود وقوع بعد المن خودش قرینه یه. پس ما تناقض نگفتیم، در تناقض هش وحدت میخواهیم. اذ ما تقدم من تقدم الحقیقت على المجاز اتفاقا، انما هو اون ما تقدم اذا دار الامر بین المعنى الحقیقی والمجازی اذا خل المقام من قرینه مرجحه ده احدهما، پای قرینه در بین نباشد. و اما مع القرینه الموجبه للجزم باراده المجاز، اما اگر قرینه ای باشد که یقین داریم که مراد متکلم مجازه، اونجا که دار الامر معنا نداره، خب یقین داریم مراد مجاز است و ما نحن فیه ما از همین قبیل است. و اما مع القرینه ای که موجب جزم، موجب یقین است به ارادت المجاز، فیقدم المجاز اتفاقا. و کذا مع افادتها الظن، که دیروز ظاهرن همین کتاب خوندیم که در مسائل مباحث الفاظ اصولی یقین لازمه یا ظن هم کافی است. بگذر همچنین است، اگر ما از این وقوع الامر عقیب الحاضر ظن به این پیدا کنیم که مراد معنی مجازی است، با صحیح است. و کذا مع افاده افادتها، یعنی اون افاده کند قرینه، زمین افادتها رو به قرینه بزن. اونجا گفتیم قرینه موجبه للجزم، و کذا مع افاده اون قرینه ظن به اون مجاز را، زمین بهی رو بزنیم به مجاز. مع کون اصل الحقیقت فی نظر ایزن، یعنی ما اصالت الحقیقه را منکر نیستیم، لیکن اون جاش کجا بود که قرینه نباشه. احتمال بدیم مجاز قرینه خفیه ای دارد، اون احتمال جلو را میگیرد، لذا ترجیح میدیم معنای حقیقی را. اما اینجا قرینه داریم که موجب یقین است یا موجب ظن است که مراد معنای مجازی است. مع کون اصل الحقیقت فی نظر ایزن، فالمقصود توضیح میده، فالمقصود ان ملاحظه المقام والالتفات الى هذه القرینه را بدن به مقام. مقصود این است که ملاحظه مقام، مقام چیه؟ وقوع بعد الحاضر. و التفات به این قرینه، یعنی یک مدت بفهمید قرینه را. و التفات الى هذه القرینه اعنی وقوع الصیغه عقیب الحاضر، ملاحظه این مطلب یوجب تقدیم اراده المعنى المجازی. این قرینه ما را وادار میکند که مراد متکلم معنای مجازی است. او کدام؟ و هو الاباحه، تقدیم معنای مجازی علی الحقیقی. تموم شد. فیدور ترجیح المعنى الحقیقی اول مجازی مع القرینه علی حصول ترجیح. پس امر دائر شد این که قرینه معنای مجازی زورش بیشتر است، یا وضعه که لفظ وضع شده برای وجوب، این دوتا با هم کشمکش میکنن. اون لفظ این دیگه ذوق میخواد که قرینه در نظر قوتش بیشتره، حاول میکنیم بر معنای مجازی. علیت وضع قوتش بیشتره، حاول میکنیم بر معنای حقیقی. انظار مختلف میشد. لذا جماعت میگن نخیر الانم وجوب است، جماعت میگن نخیر ندب است، جماعت میگن نخیر اباحه. به نظر ما قرینه قوتش بیشتره، برمیگرداند لازم طرف معنای مجازی که اباحه، نه برای ندب. اون قرینه اینقدر قوت نداره که طرف ندب ببرد، میاره طرف اباحه. فیدور و ترجیح معنای حقیقی اول مجازی، مجازی مع القرینه دور میزند علا حصول ترجیح، نظر شخص کدوم طرف را ترجیح بده. و الظهور ات تفسیری است، علا حصول ترجیح و الظهور. ولما کان قرینه الشهرت لیست من قبیل القرائن الاخر و کانت منضبطتن افراد الکلام، جلوم نظیرش را گفته. باز جواب سوال مقدره، میگه جناب صاحب معالم که دیروز خوندیم و دیگران میگن قرینه شهرت لفظ را حتما میکشد به طرف معنای مجازی، اونجا یدور الامر نیست. میگن آقا جون ما قرینه شهرتی را بس نداریم، قرائن دیگر را بس داریم، لذا قرینه شهرت یک قرینه ممتازیه، اون را باب جدایی بلش قرار دادن. قرائن دیگر را ما بس داریم، پس اون که جدا کرده این به سبب خصوصیت است. جمله معترضه میگن چون درد میخورد، مرحوم رضی رحمت الله علیه در کتاب خودش میگن افعال مقاربه این افعال ناقصه یا میگن پس تر دو باب نوشتن. میگن جهتش این است که در افعال مقاربه یه خصوصیتی است که در کانه و امثالش نیست. او چیه؟ که خبرش باید فعل مضارع باشه، بعضی هم خبرش ان مسئلیه داشته باشه. این خصوصیت سبب شد که ما دو باب قرار دادیم، یکی رو اسمش گذاشتیم باب افعال ناقصه، یکی رو اسمش گذاشتیم باب افعال مقاربه، ولی هر دو یک چیز است، هر دو ناقصه یعنی. چون نقص گفتیم اونیست که محتاج به منصوبی باشد. پس خلاصه اینجا هم قرینه شهرت را جدا بحث میکنن، چون او دارای خصوصیتی است که شهرت لفظ را میکشد طرف ما اشترفی، اما باقی قرائن قدر زور ندارن، دوتا مقابل هم میفتن. قرینه مجاز میگد مجاز است، قرینه وضعیه که وضع قویه میگد نخیر مجاز نیست، به هم دعوا افتاد. به نظر کسی قرینه مجاز قوی هست، میگد اینجا مجاز هست، ندبس یا اباحه. اون میگد نخیر این قرینه اون مقدار قوتی ندارد، میگد معنای حقیقیست وجوب است. ولما کان قرینه شهره لیست من قبیل القرائن الاخر و کانت منضبطتن، او دیگه دو سه جور نیست که انظار مختلف شود، یکی فقط. و کانت منضبطتن افرد الکلام فیها فی باب تعارض الاحوال که خوندیم. و این الله یعنی اگر این از قبیل قرائن دیگه می بود، نفی دنف اثبات، و این لا فالدوران و التعارض حاصل فی جمیع القرائن، همه قرائن کشمکش دارن، یک مطلب است خواستم نگم دکن ناچار میگیمش. در متول میگد که جا انی اسدون یرمی، این یرمی ظاهر است در تیر زدن، احتمال بدیم مراد از یرمی معنای مجازی باشه. اگر دیده باشین دور جناب این سگها وقتی یک مقدار مست میشن با این دوتا دست جلو هی خاک رو مثل مرغا دیدی اگر به دانه میگذن هی خاک رو به عقب میپاشن سگها، اسد هم همینجوره. پس این یرمی زو احتمال این شد، ممکنه مراد معنای حقیقی باشد یعنی تیر زدن، مراد معنای مجازی باشد که خاک پاشیدن. اسد هم همینجوره، اسد هم زو احتمال اینه، ممکنه معنای حقیقی باشه همون حیوان بیابانی، ممکنه معنای مجازی باشد رجل شجاع. میگه این ظهور یرمی در معنای حقیقی و ظهور اسد در معنای حقیقی که اون حیوان بیابانی، این دوتا با هم تعارض میکنن. اون وقت در نظر عرف ظهور یرمی در تیر زدن که معنای حقیقیه، از ظهور الف و سین و دال در حیوان بیابانی ظهور یرمی اقواست، لذا جدو ظهور او رو میگیرد، اسد رو حمل میکنیم بر رجل شجاع. اینجا قرائن با معنای حقیقی اینجور نیستن، قرائن مختلفن، بعضی ضعیفن بعضی قویین، در انظار مختلف است، بعضی قرینه را اقوا میدانن جلو معنای حقیقی که وجوب میگیرن میگن معنای مجازیه، و مجازات هم متعدد شد، هر کدوم در نظر ارجح شد و اقرب شد حمله بر اون میکنیم. فالدوران و التعارض حاصل فی جمیع القرائن لکنها غیر منضبطتن، لکن قرائن دیگر انضباطی ندارند و گاهی با هم فرق میکنند و انظار هم مختلف است. لکنها غیر منضبطتن فالترجیح فیها یتفاوت بالنسبه الی تفاوت الناظرین، به او شعر بخونم، یکی درد و یکی درمون پسندد، یکی وصل و یکی هجرون پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانون پسندد. هر کس یک چیزی پسند می کند، انظار مختلفه، قرینه را بعضی قوی می بینند جلو معنی حقیقی را میگرن. همین قرینه را بعضی ضعیف میبینن، لذا جلو معنی حقیقی را نمیگرن، میگن امر عقیب الحاضر برای وجوب است. یتفاوت بالنسبه الى تفاوت الناظرین و بالنسبه الى المقامات، مقامات هم فرق میکند. در یک جا قرینه قوی است، این همین قرینه در جای دیگر ضعیف است. و بالنسبه الى المقامات فضبت ذالک، خیلی خوب. و یدل على ذالک ایضا تتبع موارد الاستعمال. دلیل دیگر این است که ما موارد استعمال امر عقیب الحاضر را تتبع میکنیم، میبینیم غالب موارد مراد متکلم اباحه. خیلی شده و ندر است که موردی پیدا شود که بعد از منع اگر امر آمد مراد وجوب باشد، یا مراد ندب باشد، خیلی کم است. همین مثال طبیب ها، غالبا وقتی طبیب معاینه می کند من از یک چیزی کرد، همین که معاینه کرد میگه الحمدلله حالت خوب شده، بعد از این مانع ندارد نمک بخوری مثلا، غالبا همین جور است. وجوبی نیست در بین که واجب نمک بخوری. بله. و یدل على ذلك ایضا تتبع موارد الاستعمال، فانك لو تتبعتها اون موارد را و تأملتها بعین الانصاف تجد ما ذکرنا. می فهمی همین را که ما می گوییم که مراد از امر عقیب حضر اباحه. ولو بقی لک شک فی موضع، اگر یک جای شک کردی که اینم همون جور است که مراد اباحه، ولو بقی لک شک فی موضع فالحقه بالغالب، ملحقش کن به غالب، چون غالب امرهای عقیب الحضر اباحه، این یکی را به او بسلش کن. فالحقه بالغالب، اینجا ما یک قصه برای همسر خودم نقل می کردم. از یک آقا سیدی پرسیدن که شما بگن خیلی دزد آدم کش بوده، از آقایون عذر می خوام. بعد یک وقتی بهش گفتن تو هیچ وقت رحم کردی به کسی؟ گفت یک دفعه رحم کردم. گفتن کی؟ گفت رفتم یه خانه ای، تمام اهل خانه را سر بریدم، اموالشون جمع کردم، بیام بیرون دیدم صدای گریه طفل میاد، آمدم دیدم یک طفلی توی گهواره، رحمم اومد، گفتم این بی پدر و مادر چطور زندگی کنه، اونم سرش بریدم، اینم رحمش، ملحق به باقی ها. خب حالا اینجا شما اگر شک کردی که این مورد امر عقیب الحاضر از قسم غالب است و مراد اباحه، ملحق به غالبش کن، اینم سرش بورده. خب بله. فالحقه بالغالب لان الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب وهذه قاعده نفیسه که دیروزم خوندیم، این که المشکوک يلحق بالاعم الاغلب یک قاعده خیلی قیمت داری است. نفیس یعنی قیمت دار، خوب. پس این قاعده در بخور است در هر جا که الشيء يلحق بالاعم الاغلب وهذه قاعده نفیسه مبرهن عليها بالعقل والعرف. هم عقل حاکمه که وقت شک ملحق کن به اغلب، هم عرف بازاری مبرهنون علیها بالعقل والعرف والشرع. و این شرع یک جایی میرسیم میرزه میگد اصلا این درد نمیخوره، اصلا میگد یک قاعده بالعمل اغلب هیچ درد نمیخوره، میرزه است دیگه چکارش کنیم. اینجا خیلی فاکساری داره بالعقل والعرف والشرع، یعنی شرع هم که مثال زدیم سوق مسلمین که ملحق کن به اغلب. قد حرم عن فوائدها، که محروم مونده از فوائد این قاعده مغلب من لم یصل الى حقیقتها. و قد اشرنا الیه سابقا، یادت هست پوستین هایی که از یمن می آید، حضرت فرمودن غالبشان مسلمونه، بگو این پوستین تذکیه شده هست. و قد اشرنا الیه سابقا ثم ان بعضهم فعلا بسسا،